دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، ساعت 11:05 هست و در حضور جناب آقای عبدالله اسدی در کنار شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های دنیای پناهجویان. جناب آقای اسدی، خوش آمدید بعد از مدت‌ها به استودیوی رادیو پیام.
همینجا من هم بس شما سلام عرض می‌کنم و همچنین به شنوندگان رادیو شما خیلی ممنون.
دلمون تنگ شده بود براتون، الان نزدیک 2 ماه بود هم دیگه رو ندیده بودیم.
آره واقعا خیلی وقت بود و تنها من و تو نیست که هم دیگه رو نمیبینیم.
هیچ خیلی نمیبینه دیگه.
آره خیلی عمومیت پیدا کرده واقعا.
چقدر این الان معنی این فاصله ها در واقع چقدر همخونی داره با اون زمانی که آدم از خانوادش جدا میشه، مهاجرت میکنه، میاد در واقع به یه کشور دیگه ای و سالیان سال خانوادش رو، بستگانش رو علارغم دلتنگی هایی که داره نمیتونه ببینه. چقدر این روزا این فضا رو تداعی میکنه که چقدر بیشتر از گذشته نیاز داریم ما انسان ها به هم دیگه، چقدر وابسته بودیم، حالا این فاصله ها چقدر اذیتمون میکنه.
آره واقعا این خب امیدوارم که به زودی تموم بشه و بعد نتیجهش هم به یک شرایط و موقعیتی برای بشر تو دنیا تبدیل بشه که این هم نوع دوستی، بشر دوستی، اون همبستگی انسانی به وجود بیاد، بتونه مثلا تکونی به کل جامعه بزنه. یعنی به لحاظ سیستم ایمنی برای بشر از این به بعد. ولی واقعا خب اونجوری که اخبار دنیا رو مثلا در این نگاه میکنی، متخصصین، تحلیلگرا، پیشبینی ها، کارشناسا همه بر این باور هستن حتی همین امروز اگه کرونا تمام بشه، یک بحران خیلی عظیم اقتصادی، یک بیکاری میلیون میلیونی توی دنیا. الان میگن توی آفریقا 20 میلیون شغل ممکنه به طور کلی محل کسب و کار بسته بشه. یعنی 20 میلیون شغل اگر تو آفریقا بسته بشه، ببینی در عوضش چقدر آدم بیکار میشه و اون موقع میتونه که چه فاجعه انسانی میتونه توی دنیا اتفاق بیفته. و همین الان ما توی اسپانیا و آمریکا و ایتالیا دیگه عمق ماجرا رو شاهد هستیم.
حالا خودتون به عنوان یک کسی که حالا بیشتر اخبار رو مطالعه میکنین، مخصوصا در فضای پناهجویی، میخوام اینو ازتون بپرسم که فکر میکنین چقدر واقعا این زمان میبره تا حداقلش بگن شرایط عادیه دیگه، مثل گذشته میتونین زندگی بکنین. حالا بحران اقتصادی سر جای خودش طبیعیه که بسیاری از مشاغلی که در سطح دنیا وجود دارن حالا طول میکشه تا بتونن به روال عادی خودشون برگردن، ولی اینی که زندگی مردم به صورت نرمال و روزمره بخواد برسه به نظر شما چقدر طول میکشه؟
به نظر من همه انسان ها در هر کره خاکی باشن دوست دارن توی امنیت باشن، توی آسایش باشن، دوست دارن خطری تهدیدشون نکنه، دوست دارن اگر یک ویروسی مثل کرونا خطر مرگ داره، یعنی این دوست دارن، خب بدشون نمیاد توی خونه بشینن 2 ماه 3 ماه استراحت کنن، نفس بکشن. ولی مشکل اینه که میلیاردها مردم نمیتونن بشینن تو خونه چون زندگیشون فقط بستگی داره اینا برن بیرون کار بکنن تا نون شبشون رو در بیارن. یعنی خیلی پیچیده است کلن این سیستمی که الان حاکم هست توی دنیا، بسیار پیچیده است. اگر واقعا این همه پیشبینی میشد، یعنی پیشبینی میشد ممکنه مثلا یک نوع بیماری بیا 5 ماه یک سال کل دنیا رو مثلا به خودش مشغول کنه، همینجوری که گفتم میلیون ها شغل و محل کسب و کار رو مثلا تعطیلی بکشینه، از قبل این میلیون ها کارکن مثلا کارشون رو از دست بدن. و اون موقع یه سیستم وجود داره، این یک سال این جامعه رو تضمین میکنه به لحاظ ایمنی، بهداشت، غذا و همه امکانات تا این ویروس رو بتونه جمع بکنه و با کمترین تلفات انسانی. من فکر میکنم که این روال ادامه پیدا میکنه، یعنی اینکه جامعه ممکنه این روال یک سال دیگه همینجوری ادامه پیدا بکنه، ولی جامعه نمیتونه وایسه. مجبور مردم باز بیان خیابون بگن خب مثلا من تو ایران دارم میگم، خیلی میشنوه میگه با اینکه حرف خوبیه که ما که بعدمون نمیه که تو خونه بشینیم استراحت کنیم و نریم بیرون آلوده نشیم، عزیزمون
بیاریم بخوریم،
ولی چی بیاریم بخوریم، چگونه زندگی کنیم؟ مگه دولت تأمین میکنه زندگی معیشت مردم؟ گره خورده به اینکه بیان بیرون، گره خورده به اینکه سر کار نره کار گرفت،
میان بیرون بازم گشنن. یعنی تو ایران خب اینطوری، خیلی از مردم کارگران با همون کار 15-16 ساعت در روزی هم که میکنن بازم تأمین نیستن، قطعا تأمین نیستن. حالا اینکه حتی کارم نکنن و بگیرن بشینن توی خونه، اونایی که روزمزدن حتی نه بیمه تأمین اجتماعی دارن نه هیچ گونه امکانات، یا حالا 4 تا نمیدونم یه یارانه ای هم در حد 40,000 تومان بهشون بدن، 45,000 تومان نمیدونم چقدره، یه همچین مبلغ خیلی ناچیزی هم بهشون بدن که اصلا هیچی نیست عملا، ولی در کل هیچ کاری هم نتونم. تازه با منت میان میگن مثلا 1,000,000 تومان هم میتونید شما بیاید وام نمیدونم اینجوری بگیرید و
وام بگیرید با بهره مثلا 12% و
همین. یعنی این یه مدل دزدیه دیگه. حالا این که میگم فضای ایرانه، همینجا توی سوئد خب خیلی هم مخصوصا قشر آسیب پذیر ما، جامعه پناهجوییمون قشر آسیب پذیر جامعه حساب میشن، مشاغلشون رو بچه ها از دست دادن، کارشون رو از دست دادن. و خب چون با توجه به اینی که تمام پناهجوها دارای خونه سفید نیستند، واقعا نیستن، چون یا تو کمپ زندگی میکنن یا خونه سیاه، پس برای اینکه بخوان در واقع کارشون هم از دست داده باشن، بخوان خونهشون رو نگه دارن، طبیعیه که باید پول داشته باشن. و وقتی پول نداشته باشن خب یعنی باز چرخه اقتصادی اونها هم نمیچرخه. شما یه کوچولو صحبت کنین تا منم پاسخ شنوندمون رو بدم.
بله اینطوره واقعا. خب ما داریم میگیم مردم بومی این جامعه سوئد مثلا در قلب اروپا، جامعه که مرفه، جامعه که مثلا از امکانات خیلی زیادی برای زندگی بشر برخوردار هست، خب این با این مشکلات روبرو شده که الان صدای خیلی در اومده توی همین سوئد.
بزنین شنوندمون روی خط هست، در مورد همین موضوع باشون صحبت میکنیم. درود بر شما.
سلام عرض کردم خدمت شما. عرض شود که این صحبتی که میکنی تقریبا یه بخش خیلی مهمیه 100%، اما فراموش نکنید که از نظر حیات انسان باید یه جوری مشغول باشه تا هزاران دردش رو فراموش کنه. همین مسئله کار کردن در واقع کلی دردهای روانی رو اصلا گذران وقت، اصلا یعنی انتشار تقسیم شده زمان برای اعضای خونه به چیزهای مختلف کلی دردها رو تسکین میده. شما به این مسئله مهم توجه کنید. مسئله مالی که 100%، یعنی این شاید ابتدایی ترینه، اما همین مشغولیاتی که یک دهقان صبح میره شب میاد تمام روز رو گذرونده، خود حیات اصلا وقتی که جمشه در یعنی زمان جمشه در یک جا، انسان مثل یک مردابی، مثل یک حوزی بو میگیره اصلا، چون انواع اقسام دردهای روحی، جسمی، برخوردی اینها آدم رو ناراحت میکنه. وقتی که آدم کار میکنه، یعنی به قول معروف اون دینی ها میگن اگر همه شبها قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی. علت اینی که اون شب خیلی مهمه، علتش همون یکی بودنشه. قرار باشه هر روز اگر شب قدر باشه بی ارزش میشه. شما هر روز اگه بیکار باشید اصلا حال آدم به هم میخوره. این است که به این موضوع هم توجه کنه.
قطعا بله بله بله. خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون، خیلی لطف کردین. قد شد نیست که ظاهره.
بله خب اجتماعی بودن بشر کلن
حرفشون خیلی درسته. آره. یعنی به لحاظ روانی و روحی و فشار روحی که به آدم میاد بعد از این داستان تا مدت ها در واقع ساید افکت داره دیگه.
آره بالاخره ببین بشر توی ساختن زندگی زنجیروار به هم وصل هست و بالاخره بیان اجتماعی خود بشر از کار هست. یعنی کار بشر رو اجتماعی میکنه و بالاخره بشر توی دنیا برای تولید مایحتاج زندگیشون به همدیگه در سراسر دنیا وابستن. و اینکه من میرم بیرون روزی 5 ساعت 6 ساعت کار میکنم، اون کار برای من درسته، کاملا به لحاظ روحی روانی خیلی کمک میکنه. بله هیچ کس نمیتونه مثلا ماها و سالها توی خونه بشینه فکر کنه داره یه زندگی خوب و راحت و انسانی داره میکنه. معلومه که من نه تنها اونایی که الان گرسنن بیکارن شرایط زندگیشون بده، حتی اونایی هم که دارن، حتی اونایی هم که شرکت های بزرگ دارن الان با مشکل جدی روبروان و بالاخره وام های بزرگی دارن و بالاخره ورشکستگی شرکت توی همیشه شرکت تاکسی 30 تا تاکسی داره الان 20 تاش خوابیده. این معنیه که حدود 20 تا مثلا دوتا راننده داشته باشه 20 تا رانندهش بیکار شده طرف. خب معلومه که همینو بگیری تمام شرکت الان 200,000 نفر توی سوئد بیکار کردن. 200,000 نفر این آمار در هفته گذشته است البته، شاید تا الان مثلا خیلی بیشتر. یعنی 200,000 نفر توی سوئد، نه اینکه مثلا آدمایی بودن که پناهجو بودن، همه کسایی که سالها کار کردن، ولی شرکتی که توش کار میکنه، فروشگاهی که توش کار میکنه ورشکست شده و بالاخره کارگراش، کارکنانش، کارمنداش بیکار شدن. میخوام بگم که خب این شرط مردم رو وادار میکنه با همه کمبودایی که داره تو زندگیش، الان فکر میکنه خود ده روز دندون روی جگر خودش میذاره، توی خونه میمونه، خودش رو قرنطینه میکنه تا اینکه بالاخره رد بشه. ولی اگر ببینه این همچنان ادامه پیدا میکنه، نمیتونه مردم تو خونه بمونه، هیچ کس نمیتونه، مجبوره تکونی بخوره اونجوری کارش بکنه و فکر کنه که این بالاخره یه جورایی نهادینه شده و پخش شده توی جامعه، همه جا سر در میاره و همه جا جون آدم ها رو میگیره یا مبتلا میکنه، یه دور توی بیمارستان هم بعد خوب میشه. یعنی این شرایط میره اینجوری بشه، به نظر من میره اینجوری بشه، مگر اینکه بالاخره تحولاتی توی طبیعت به طور کلی اتفاق بیفته، این برچیده بشه. من امیدوارم یه روز اینجوری بشه،
یا یه واکسنی حداقل براش پیدا بشه، بالاخره یه چیزی بشه که آره. انسان‌ها خیلی ضربه نخورن از این ماجرا. حقیقتش جدای مسائل اقتصادی، ضربه روحی که به آدم خوره خیلی به نکته خوبی اشاره کردین شنونده ما، واقعا خیلی سپاسگزارم.
آره خیلی خوب بود.
عرض به حضورت که آقای اسدی از کرونا فاصله بگیریم بریم به سراغ سوال هایی که رسیده و موضوعات پناهجویی که در طول هفته راجبشون بررسی میکنیم. یه سوال رسیده، نوشتن که من این یادداشت رو از ایران برای شما میفرستم و از شما خواهش مندم برای من توضیح بدین که اگر یک نفر همجنسگرا باشد و از آلمان یا سوئد درخواست پذیرش پناهندگی بکند، به درخواستش رسیدگی میکنند یا حتما باید وارد خاک سوئد یا آلمان بشه و از اونجا تقاضای پناهندگی بکنه؟ آیا این امکان وجود داره از داخل ایران یا احیانا کشورهای اطراف برای سوئد یا آلمان امکان تقاضای پناهجویی ارسال کرد با توجه به شرایط ویژه حالا فرد این فرد؟
نه متاسفانه از راه قانونی این پناهجو نمیتونه مثلا اقامت کشوری مثل آلمان یا سوئد رو بگیره صرفا به دلیل این که مثلا یک گرایش جنسی خاصی داره، همجنسگرا هست؟
نه اصلا به طور کلی حالا کاری ندارم این شخص خاص، به طور کلی آیا امکان این وجود داره که مثلا یه شخصی بره به سفارت سوئد در ایران مثلا یا یک مرکز اینجوری که در ایران وجود داره و بر اساس مشکلات سیاسی یا مشکلات فردی یا مشکلاتی که مذهبی هر نوع مسئله‌ای که داره به عنوان پناهجو خودش رو مثلا به سفارت سوئد پناه ببره و از اون طریق در واقع اقدام بکنه برای پناهجویی؟
نه قطعا این اتفاق نمیافته و اصلا امکان نداره، این راه قانونی هم حتی نداره که مثلا از این طریق از طریق سفارت سوئد توی ایران مثلا بتونه اجازه اقامت بگیره بعد انتقال پیدا بکنه به این کشور. اون دقیقا مثل همین جمله خودش که گفته، بالاخره یا اینکه مثلا باید پا در خاک اون کشور بگذارم که درخواست پناهندگی بکنه. دقیقا هر کس بخواد درخواست پناهندگی بکنه از کشور خودش فقط به دلیل ازدواج و کار و یا مثلا وابستگی خانوادگی میتونن این کارو بکنن. در غیر این صورت کسی که این شرایط رو نداشته باشه باید هر دلیل دیگه ای هم داشته باشه، دلیل سیاسی داره، دلیل جنسیتی داره، دلیل اجتماعی داره، به پناه نیاز داره، مثلا همه اینا باید پا بذاره تو خاک اون کشور رسما اونجا درخواست پناهندگی بکنه.
سفارت هم خاک اون کشور عملا، ولی حالا
ولی این سفارت مثلا برای این اونجا نگذاشتن. بخش زیادی از سفارت ها فقط به خاطر یک رابطه دیپلماتیکی که دولت ها با هم دارن، یعنی اگر اتفاقی بیفته به حال برای سوئدی ها مثلا توی ایران، این سفارت ایران هست توی اینجا مسئول و جوابگو هست رسیدگی بکنن به کار کسی که سوئدی هست توی ایران گیر کرده، یا مثلا اونایی که کارهای اداری دارن، ازدواج میخوان بکنن، خارج کشور میخوان بیان، ویزا میخوان بگیرن، رفت و آمدشون مثلا تسریع کنن و خیلی چیزای دیگه. سفارت برای این نیست که واقعا به کسی مستقیما اجازه پناه، یعنی درخواست کنند.
خب در فیلم و سریال ها و احیانا کتاب هایی که مشاهده میشه در گذشته این گونه بوده که حالا مثلا اگر که همون در دوران قاجار فکر میکنم خیلی ها بودن که پناه بردن به سفارت انگلیس در مثلا تهران در اون موقع و تقاضای پناهندگی کردن در اون دوره ها.
خیلی استثناء است این، یعنی خیلی استثناء است، چون الان سفارت مثلا سوئد شرط اینجوری هم بیا مثلا ساعت ها نفر پناه ببرن به سفارت سوئد مثلا کارشون رو درست کنی. خود تو 88 خیلی این کارو کردن، خیلی ها. یعنی من فکر بکنم چون مرکزشم تو تهران بود خیلی تماس داشتم این کارو میکردم، ولی به هیچ احدی اجازه اقامت ندادن به خاطر اون شرایط. آدمایی هم بودن تا تعقیب بودن، ولی به وفور ویزا دادن به ایرانیا و خیلی زیاد ویزا دادن.
حالا نکته دوم سوال ایشون خیلی جالبه، این فردی که گرایش جنسی متفاوتی داره، سوال دومش رو اینگونه مطرح میکنه: اگر که حالا من برسم به سوئد یا به آلمان و برای در واقع دولت سوئد یا آلمان ثابت بشه که این شخص متقاضی گرایش جنسی دیگری داره، آیا بهش اجازه اقامت میدن؟ یعنی این به یک شرایط، یعنی خودش به صورت خاص یه دلیل موجهیه برای دریافت اقامت یا خیر؟
تنها یک بخشش اینه که اون بتونه ثابت کنه همجنسگرا هستش و توی ایران شاید خوبی نداره. یه بخشش واقعا خب این هستش که ببینن اون به خاطر همجنسگرا بودن، به خاطر شرایط جنسیتی خاصی که داشته، چه موردی براش پیش اومده مثلا آزاردهنده بوده، چه تبعیضی عملا مثلا علیه ایشون اتفاق افتاده، مثلا این تبعیض یا محدودیتی که مثلا داشته توی خانوادش بوده یا مشکل با دولت مثلا پیدا کرده. اینم خیلی مهمه، یعنی هر دو جنبش مهمه. یکی خب در مهاجرت این دو تا جنبه رو خیلی میخواد
یکی این که واقعا باید ثابت بکنه که ایشون گرایش جنسی دیگری داره، دوم این که بر اساس این گرایشی که داره چه آزار و اذیتی دیده در داخل این کشوری که هست.
یعنی نه این که فقط بیاد بگه اون ثابت کنه، خب لکم میکنه ثابت کنه ولی ثابت نتونه بکنه که مشکل خاصی هم داشته، مثلا خانوادش باش چپ شدن یا اینکه مثلا تو جامعه فهمیدن مثلا خیلی راحت نبود.
این یه خورده سخته ها به اداره مهاجرت، چجوری باید ثابت کنه که من هم فقط گفتش کافیه یا باید عملی هم نشون بده؟
توی سوئد راستش بیشتر تحقیقات میکنن روی رفتار این آدم ها، تحقیقات میکنن روی مثلا اطلاعاتی که در این رابطه مثلا هست، اینکه مثلا کی شما فهمیدی این بروز این گرایشات جنسی شما، مثلا خودت کی میفهمی، مثلا کی شروع شده، مثلا این چیزا رو میخوان، احساسش رو چجوری بیان کرده، چگونه تونسته دوست پیدا بکنه، چگونه تونسته رابطه بگیره، حتی مثلا میپرسن این رابطه جنسی هیچ وقت داشتی با هم جنس خودت، اگر بوده چگونه بوده، مثلا اینجوری زیاد وارد میشن میپرسن و بالاخره اینا میخوان بفهمن این کسی که میگه من همجنسگرام واقعا هست یا نه، چون الان یه فرضی هم دارن که ممکنه طرف اینطوری نباشه بگه من اینو این دلایلو میخوام به اداره مهاجرت بگم از قبلش اقامت بگیرم. خب اینا این چیزا رو میدونن و به خاطر همین هم هست که هر پناهنده ممکنه دو بار و سه بار مورد مصاحبه قرار بگیره و تحقیقات خیلی بنیادی در مورد خودش، خانواده‌اش، گذشته‌اش، تحصیلاتش، کارش، شغلش و همه اون اتفاقاتی که تو زندگیش افتاده و شرایطی که مثلا باعث شده اون کشور خودش رو ترک بکنه. اونم مجموعه ای از اینا هست که اداره مهاجرت وقتی میاد روز اول تصمیم نمیگیره که توی مصاحبه بهش جواب رد بگیره، این پرونده رو توی دو تا مصاحبه میبنده، بعد میره بالاخره چند ماه بعد و دو یا سه نفر میشینه این پرونده رو میخونن و در موردش پولمیک میکنن، بحث میکنن و تصمیم میگیرن و رأی میگیرن ثابت شده یا نشده اون چیزی که گفته، مدارکش کافی بوده یا نبوده، دلایلش میتونه کافی باشه یا اینکه نه بیشتر تناقض توی دلایل پناهندگیش وجود داره که میتونه باعث پاسخ منفی به ایشون بشه. یعنی کلن پرونده پناهندگان خیلی خیلی فردی مورد بررسی قرار میگیره و بالاخره به این فردی بودن باید خیلی زیاد توجه بکنی. ولی اون چیزی که کلن غربی ها میدونن میفهمن که همجنسگران کلن تو ایران شرط خوبی ندارن و در بسیار بسیاری موارد اصلا حتی خانواده هاشون هم نمیتونن بفهمن دخترشون پسرشون یه جور دیگه، یه جنسیت دیگه داره، یه اشگرایش دیگه داره. اینا این هست، بالاخره جمهوری اسلامی هم وجود داره، جمهوری اسلامی که این چیزا رو اصلا نمیفهمه، نمیخواد بفهمه، نمیخواد، خیلی هم خشن برخورد میکنه به این قضایا و بالاخره اینا میدونن همچین آدمایی تو ایران ممکنه بسیار مورد تبعیض و برخورده نابرابر قرار بگیرن.
آقای اسدی، رسانه های اسپانیا و مراکش گزارش دادن که بسیاری از افرادی که از طریق مراکش به صورت غیرقانونی وارد اسپانیا شدن برای اینکه حالا به نوعی مهاجرت کرده باشن، به خاطر اینکه توی اروپا الان شیوع این ویروس کرونا هست، تصمیم گرفتن که برگردن به کشور خودشون. این صحت داره؟
بله، به خاطر گسترش ویروس کرونا به ویژه توی اسپانیا و ایتالیا که خب دو تا کشوری هستن، نفوذ و یا جمعیت آفریقا در اون کشور بسیار بسیار بالاست و زیاد هست و خیلی از اینا به خاطر اینکه الان توی آفریقا هنوز مثلا شیوع بیماری کرونا زیاد نیست ترجیح دادن برگردن و پول زیادی هم مال اخبار مثلا روزنامه های اسپانیا و مراکش مثلا اخبار خیلی زیادی رو گذاشتن، مثلا نمونه آوردن نوشتن که هر کدوم از اینا 5,000 یورو خرج کرده تا بتونن بفرستن تا ساحل مثلا آفریقا. یعنی تا این حد چندین نفر و چندین قایق شناسایی شده که بعد گفتن مافیای خیلی زیادی در کمین هست که این کارا رو بکنه و پولهای بسیار کلانی از پناهجویان بگیره
برشون گردونه،
برشون گردونه مناطق آفریقا. دقیقا این ببین دنیا مثلا چه چرخشی پیدا کرده. همونا که مثلا این پولو میدادن که تمام چونشون جونشون رو به خطر میانداختن و قایقی که مثلا ظرفیت 10 نفر داره 5 نفر سوار میشدن تا اینکه خودشون رو برسن به سواحل ایتالیا و بیان تو اروپا اجازه اقامت بگیرن. الان برعکس شده، اینا دارن فرار میکنن به کشور خودشون به خاطر شیوع کرونا، ولی توی ایتالیا و اسپانیا.
آقا موضوع اینه که تو کشور خودشون مگه اینقدر امنه کرونا؟ مثلا یه ایرانی فرض بکنیم که میخواد به دلیل شیوع ویروس کرونا برگرده به ایران، خب ایران که وضعیتش از سوئد هم خرابتره که.
اینا خب هنوز کشورهایی دارن میرن که شیوع بیماری خیلی حاد نبوده، خیلی گسترش پیدا نکرده، اونجایی که مثلا توی ایتالیا هست. بعدش هم تعداد زیادی از این پناهجویان واقعا توی موقعیتی شکننده قرار گرفتن، یعنی اینقدر توی این کمپ ها ازدحام جمعیت وجود داره هیچ چیزی رو نمیتونن رعایت بکنن. یعنی اون چیزی که مربوط به فاصله گذاری، قرنطینه کردن، ایجاد محدودیت، مثلا چی میدونم فاصله گرفتن از هم دیگه، مسئله شده که مثلا سالن‌های عمومی، دستشوی عمومی، چی میدونم کمپای اتاق بیشماری در کنار هم دیگه توی زیر یک سقف، تمام اینا کمک میکنه که پناهجویان اگر توی این کمپا ویروس مثلا گسترش پیدا بکنه واقعا فاجعه بزرگ در میان خود پناهجویان. البته مسئله یونان همین جوریه، یونان الان داره میتره که تو جزایر یونان سر همین مسئله کرونا تظاهرات کردن پناهجوها.
همینو میخواستم اتفاقا ازتون بپرسم که حالا نمیخواد واقعا دولت یونان یه حرکتی بکنه در برابر این موضوع و حالا یه شکلی یه رسیدگی به هر حال اینا انسانن، میدونین؟ یعنی من فکر میکنم که قبل از هر چیزی که حالا جنسیت و ملیت و نمیدونم همه اینا رو بخواد هر دولتی در نظر بگیره، حق انسانی هر فردی که وقتی یک شهروند عادی خودش رو قرنطینه میکنه چجوری میتونه که مثلا این پناهجویان رو مثلا هیچ رسیدگی بهشون نکنه؟
آره الان خوشبختانه 5000 پزشک توی اروپا، 5000 پزشک بیانیه صادر کردن و تقاضا کردن از اتحادیه اروپا و دولت یونان این پناهجویان رو در داخل موریا از جزیره لسموس اونا رو خالی کنه، کلان تخلیه بکنن. یعنی پزشکانی که اونجا کار کردن توی این مدت و اومدن بیرون براورد کردن هر سطح پناهجو یه دونه دستشویی داره و براورد کردن که بهداشت اصلا در حد صفر هست. براورد کردن که اصلا مثلا اون فصل گذاری اصلا و ابدا نمیتونه رعایت بشه به خاطر اینکه گفتن که اون موریا زمان خودش برای ظرفیت مثلا 2814 نفر چیز اینجوری بوده، الان 20000 نفر اونجا زندگی میکنه فقط توی موریان. بنابراین گفتن اگر این کمپ تخلیه نشه و آدماشو به داخل یونان انتقال ندن امکان داره شیوع بیماری همه اینا رو مثلا از پدر بیاره و این موج گسترده از اعتراض اونم در سطح درمانی و پزشکی مثلا اعتراض کردن. بسیاری از این پزشکان خودشون رفتن اونجا کمک کردن به شرایط یعنی آموزش دادن، یعنی کمک کردن، تسهیلاتی رو در اختیار بذارن و در این حال آموزش بدن که مثلا چگونه میتونن رعایت بکنن توی شرایط اینجوری. اینا بعد از این اعتراضات و نامه ها و غیر و ذلک الان میخوان تعداد خیلی زیادی از این سالمندانی که در میان اون کمپ هست به داخل یونان انتقال بدن. وقتی که اینو مطرح کردن بقیه هم اعتراض کردن، گفتن همه رو باید مثلا به داخل یونان انتقال بدین، نه اینکه مثلا طیف خاصی، نه اینکه مثلا سالمندان که مثلا مقاومتشون در برابر ویروس و کنها میتونه مثلا کمتر باشه. الان دست به تظاهرات و اینا زدن، دیروز مرتب تظاهرات بوده، پریروز مرتب تظاهرات بوده. متاسفانه دیروز هم یه دعوای خیلی شدیدی اتفاق افتاده در میان پناهجویانی که از سوریه و اینا اومدن و بخشی از پناهجویانی که از آفریقا اومدن. خیلی آدم ها زخمی شدن، چادرهای هم دیگه رو به آتش کشیدن و پلیس ضد شورش الان از دیروز اونجا رو گرفته، دارن تفکیک میکنن و جدا میکنن و تعدادی از اینا رو بیمارستان بردن. متاسفانه به هر حال اینم ناشی از اون ازدحام جمعیتی هست که اونجا هست، ناشی از ترسی که مثلا کرونا شو پیدا بکنه اونجا. بچه ها و کودکان بیشماری اونجا دارن زندگی میکنن، امکان این فاصله گذاری نیست، شرایط بهداشتی، سرویس های بهداشتی وجود نداره. صدها نفر یه توالت استفاده بکنن، معلومه چی میشه. صدها نفر از یک سالن غذاخوری مثلا استفاده بکنن، معلومه چی میشه. از حموم مثلا اینجوری دوشای مثلا باز هر کس میاد میره اونجا استفاده بکنن، معلومه که این بیماری شو پیدا میکنه، همه رو به آتش میکشه. اینا شرایطی هست که بالاخره الان توی دنیا داره منعکس میشه و بالاخره من واقعا خبر اینو دیدم 5000 پزشک به این اعتراض کردن و تقاضا کردن از اتحادیه اروپا و دولت یونان کارو بکنن. خیلی برام جای خوشحالی پیدا کرد، گفتم بالاخره اینا دیده شدن. گفتم آدمایی که بالاخره اینجا رفتن دیدن که نمیشه اینا به حکم این که پناهجو هستن توی کمپ هستن محکوم باشن و اون امکاناتی که به طور برابر برای مثلا برای اینکه آلوده نشن به ویروس کرونا مثلا، خب شرایطشون رو منعکس کردن و بالاخره باعث میشه که جامعه ببینه و بالاخره تکونی بخوره، دولت ها ببینن و تکونی بخورن. و اتفاقا همین هم باعث شده که پزشکان بدون مرز و سازمان‌های خیریه خیلی زیاد و خود کمیساری عالی پناهندگان و خیلی اینا دارن یک کاری میکنن، یک کمکایی میکنن. همین که سالمندان هم دارن میارن داخل یونان از اونجا، خودش یه اقدامات خوبی هست، یعنی میتونن بالاخره کمترشون آلوده بشن به این بیماری.
یه خبرم هست در ارتباط با اینکه وسترافیک اعلام کرده که کارت‌های ماهیانه اگر دارید و استفاده نمی کنید میتونید که برید پولیشو پس بگیرید. از امروز این خبر آمده که حالا جدا از خبر پناهجویی است، ولی به هر حال اگر کارت ماهیانه وسترافیک دارید و استفاده نمی کنید از امروز میتونید که برید و در واقع مبلغی که پرداخت کردین رو پس بگیرید.
خوبه، این هم برای پناهجوی خوبه هم برای دیگران.
بله، این خبر خوبه. اما آفتاب آمد دلیل آفتاب. یکی از در واقع رسانه های آلمانی تیتر زده بار مضاعف بحران کرونا بر دوش پناهجویان در آلمان. همونجوری که اول برنامه عرض کردم حضورتون که خب قشر در واقع پناهجو از این قضیه کرونا دو برابر بقیه آسیب دیدن، به خاطر اینکه خب وضعیت کارشون، شغلشون، خونهشون، همه چی میره زیر سوال. و نوشتن که در مورد شرایط ساکنان اقامتگاه پناهجویی در بحران کرونا در آلمان است، نوشتن که درجه آسیب پذیری پناهجویان بسیار بالاست. واقعا چی کار باید کرد برای پناهجویانی که این گونه هستن؟ آیا در سوئد حالا به خصوص چه امکاناتی میشه در اختیار پناهجویان قرار داد، چه حالا به صورت مردمی، چه دولتی که کمتر آسیب ببینن این پناهجویان؟
من توی این دو سه روز با یه دو نفر از پناهجویان توی آلمان صحبت میکردم، پناهجویی که در کمپ زندگی میکنن، خیلی نگران و وحشتناک ترسیدن از این که مثلا کمپ، گفت همون شرایطی که توی یونان الان توضیح دادم که چه شرایطی هست، مثلا سرویس های بهداشتی و اینا، گفت توی کمپای آلمان فکر نکنی فقط توی یونان اینجوریه، توی آلمان هم اینجوریه در خیلی از مناطق، به دلیل اینکه هنوز که هنوزن نتونستن بخشایی از اون پناهجویانی که سال 2015 1,000,000 فکر کنم 200,000 نفر بودن وارد آلمان شدن، هنوز نتونستن بخشی از اونا رو سر و سامان بدن، و به دلیل این و به دلیل ازدحام جمعیت، ترس از اینکه کرونا وارد این کمپا بشه خیلی خیلی زیاده. مسئولین هنوز علاقه نشون نمیدن که تفکیکی اونجا به وجود بیارن، فصل گذری به وجود بیارن، کمپا رو مثلا خالی کنن، تقسیم کنن توی کمپای دیگه، یا مثلا در شهرهای مختلف تقاضا کردن خیلی ها بهشون خونه داده بشه، انتقال بده. تو قبل از این جریان دولت آلمان اینجور بود، مثلا بعد از 3 ماه پناهجویی که در کمپ بود تقاضا میکرد خونه بهش میدادن در شهری، در جایی که مثلا خونه مستقل داشته باشه. ولی بعد از این ماجرای 2015 که خیلی پناهجوها زیاد بودن، اون شرایط رو به طور موقت برداشتن، با پناهجویان دیگه میتونستن که به جای 3 ماه 1 سال هم توی کمپ بمونن و شاید بیشتر. به دلیل این شرایط الان توی آلمان هم این ترس و وحشت وجود داره. به طور واقعی خود این کرونا هم تلفات زیاد بگیره در میان پناهجویان در کمپ‌های پناهندگی.
خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای اسدی به خاطر برنامه امروز، خیلی مفید و پر و جامع و راجع به همه چی هم صحبت شد توش. امیدوارم که مورد توجه پناهجویان قرار بگیره. دوستان پناهجوی عزیز که صدای ما رو چه به صورت آرشیو شده در تلگرام هم اکنون گوش میدن، چه در واقع به صورت لایف هم اکنون در FM، میتونن که اگر سوالی داشته باشن از طریق شماره موبایل 2046-7-222-620 یا اگر از داخل سوئد هستن 07-222-620 برای ما ارسال بکنن، چه به صورت نوشتاری، چه به صورت کتبی، چه به صورت نمیدونم صوتی، هر جوری که دوست دارن، در تلگرام، واتساپ، اسمس، هر جوری که صلاح میدونن برای ما سوالاتشون رو بفرستن. حتما حتما از آقای اسدی سوال خواهیم پرسید و پاسخشون رو خواهند گرفت. سپاسگزارم از شما.
مرسی. من هم برای شما و شنوندگان عزیز روزها و ساعتهای خوبی آرزو میکنم. مرسی.
روز شما بخیر.